یه سری از این جریان ها را خیلی سریع من خدمتتون بگم، یکی دوتا جریان هم میخوام برای هم با هم دیگه تحلیل کنیم. خود جریان شناسی شبهات دینی که میگیم یعنی چه؟ این چیه اصلا؟ توی اسلاید بعدی توضیح میدیم خدمتتون که این جریان شناسی شبهات دینی عبارت است از شناخت جمعیت های نظاممند فکری و مدیریت شده که در پی ایجاد تشکیک در وجود فرا انسانی بودن دین و یا بست نگرش منفی علیه علوم و معارف دینی و یا اندیشه های برگرفته از آن می باشد. یک کلمه میخواد متافیزیکا بزند و دینا، اینا رو میگن جریان های شبهات دینی یا ضد دینی. ایشون میگفتن یه موقعی ما رصد کردیم بالای 360 جریان و مرکز تو دنیا پیدا کردیم که علیه دین، خدا، مذهب و به خصوص شیعه 24 ساعته دارن حمله میکنن. ببین ما چقدر وقت میذاریم، ما چقدر کار میکنیم، ما چقدر اولا حمله میکنیم بعد چقدر میتونیم دفاع بکنیم. ببین ما با یه چنین حجمه ای الان روبرو هستیم، خیلی پس باید حواسمون باشه که خودمون رو مجهز بکنیم، آپدیت بکنیم، مطالعه بکنیم، اول یه وقت اون ذات نایافته از هستی بخش نشیم که بعد بگیم کی تواند شود هستی بخش. ما اول توی این جریان شناسی میام تفکر و سمت و سوی اندیشهی که به تولید این شبه منتهی میشه دو بررسی میکنیم. تو گام بعدی مبانی فکری و اعتقادیشون رو میکشیم بیرون زیر ساختارا که آیا این باستانگراه، آیا بهاییه، آیا مسیحیه، آیا وهابیه، از چه جریانی داره اشراب میشه و داره تغذیه میشه. سه، تبیین و تحلیل شبهات شکل گرفته در این تفکر و شناخت زاویه انحراف. پس اول سمت و سو، بعد زیر بناها و فونداسیونشون رو میکشیم بیرون، بعد خود اون شبهه که ایجاد کردن رو تبیینش میکنیم، تحلیل میکنیم. مثل اون قصابه که خدمتون عرض کردم، شما خانومان بلد اینا، چون شما خانوما تو خونه انواع غذاها رو درست میکنین، مرغ رو قطعه قطعه میکنین، قشنگ تمیز میکنین، گوشت رو همین تو خورشته میکنین، آبگوش میکنین، یه وقت مثلا کبابیش رو جدا میکنین، بلدین این کار رو، دارین شما آمادگیش رو. ضرورت بحث رو که خدمت رو گفتیم قبلا میدونین، رد میشم. اما هفت گروه عمده این جریانات الان من اصلا این اسلاید رو من باش کار دارم، اینو میخوام خدمتون بگم. اولین جریان الان ملی گراها هستن یا باستان گراها که توی ایران ما الان یه تحلیلی خدمتون میکنم چطور اینو به وجود اومدند و اوج گرفت. بعد جریان ضد دینه که رو کل کره زمینن، اصلا با دین، به ما و دین اینو مخالفن، میخواد مسیحیت باشه، میخواد اسلام باشه، میخواد شیعه باشه، اصلا با کلمه دین اینو مخالفن. من یه بند خدا دارم املاکیه، با هم رفیق شدیم، خودش هم تحصیل کرده، حالا اومده دیگه املاکی زده. بعدشون میگم من گفتم دلم میخواد یه خونه دو طبقه داشته باشم، یه طبقه هم کفش ها کتاب خونه و مرکز تحقیقات خودم بکنم. گفتم بالای 200-300 طرح قرآنی من دارم، یه دوتاش هم اومده بیرون چاپ شده به لطف خدا، بقیهش هم بشینم انجام بدم. بعد اینم دلم میخواد یه مؤسسه‌ای بزنم فقط بشینم این سوالات و شبهات از قرآن جواب بدم. روششو بلدم به لطف خدا، فقط نیروشو میخوام، مکانشو میخوام، یه سری تجهیزاتش. ایشون در اومد در جواب ما گفت که منم دلم میخواد یه خونه دو طبقه داشته باشم، یه طبقه شو کتاب خونه عمومی بکنم، جوونا نوجوونا بیان کتاب رو ببرن بخونن، ولی یه دونه کتاب دینی من تو این کتابام نمیذارم. خیلی جالب بود، گفت یه دونه کتاب دینی من نه. بعضیا کلن با دین بد شدن، مخالفم، که حالا چند تا خانوما بیرون مطرح کردن، گفتم حالا یه توضیحی خدمتتون خواهم داد. جریان سوم مستشرقین، چی میدونه کلمه استشراق و مستشرق یعنی چه؟ شنیدین جایی؟ چی؟ باریکلا، شخص شناسی. جریانی از غربی ها که علاقه دارند به هر دلیلی که جهان شرق و تمدن های شرقی و جهان اسلام را زیر ذره بین قرار بدن، تحلیل بکنن، مطالعه، و که مثل همون ایزوتسو ژاپنی، او یه مستشرق بود. اینها یک جریانیه که نزدیک 2000 سال اینو سابقه دارن. یه بین خاورشناس هم میگن، یه جریان خاورشناس ها و قرآن بود، همایش بود، قوم بود، خیلی سال پیش، شاید 13 سال پیش بود، من شرکت کردم. آیت الله مکارم افتتاحی اومدن، یه نیم ساعت صحبت کردن رفتن، بعد تا شب این همایش بود و چند تا خارجم اومده بودن. یه خانم اشمیت که مال آلمان بود، من وصفش رو شنیده بودم تو همایش، دیدم ایشونو. یه خانم قد بلند بود، یه شالم رو سرش انداخته بود، حجابش بهتر از بعضی از حجاب زنان و دختران ایرانی بود. من میگم گاهی توریستای خارجی که میان حجابشون از ایرانی بهتره، حالا گرچه به اجبار اینو سرشون میکنند. آره، این خانم رو ما اونجا دیدیم، تو 27 سالگی پایان نامه دکتراش رو نوشته بود، آراء کلامی علامه حلی، 2 جلد آستان قدس رضوی ترجمه کرده و چاپ کرده پایان نامه، و اصلش پایان نامه دکتراش انگلیسیه. اون موقع که من ایشون رو دیدم 36 ساله شده بود، چندین کتاب دیگه نوشته بود، به زبان فارسی کاملا مسلط بود، به زبان آلمانی که مادرش بود، انگلیسی، فرانسوی، عربی. به این میگن یک مستشرق تام و تمام. علاقه عجیبی به ایران داره، علاقه عجیبی به اسلام داره، علاقه عجیبی داره تمدن‌های بین النهرین رو بره تهش دریا ببینه چه خبره. اینقدر که اینجا عمرش گذاشته، رو آلمانی صدامش هم نذاشته. به اینو میاد خاورشناس یا مستشرقین. بسیاری از اشکالاتی که الان تو جهان اسلام جاریه اثر فعالیت‌های علمی این گروهه. مثالشو پیرو زدم، کی یادشه؟ پیرو راجع به کربلا گفتم، یادتونه؟ گفتم خیلی ها میگن جنگ کربلا دعوای خیش و قومی بوده. گفتم یادتونه؟ گفتم میگن امام حسین و یزید بریم شاخشون رو بالا، اینا همه از قرآنشن تا میرسن عبد منافع اینا که 100 سال پیش برای کلید داری کعبه دعواشون شد، قرعه زدن. آره، امیه با 100 تا شتر داد کلید داری کعبه رم داد و رفت شام دیگه. اینو نسل بعد نسل، بعد معاویه و یزید و بعد یه اتفاق تو کربلا افت. اولین بار این حرفو گفتم 300 سال پیش یه مستشرق مسیحی زده. گفتم براتون فقیرو، حالا ای باید بگیم یا تکرار میخواد بعضی مطالب، و یه باید یه بار بگم و ردشم تو ذهنتون. چهارم، جریان فمینیست ها که الان متاسفانه خیلی دوباره داغ شده. اینو از 200 سال پیش شروع شد، خواستگاهش هم این بود. شما حتما تو فیلم های کودکان که خود ما بچه بودیم میدیدین، شما هم دیدین فیلم کوزت بود، فیلم بینوایان، فیلم هایی که نشون میداد دختر و پسر ها یا زن و مرد داره، اول کارخونه های صنعتی بزرگ اومده بود، احتیاج به نیرو داشتن، سرمایه دار کارفرما اینا رو اجیر میکرد، یه حقوق اندکی به اینا میداد، بعضی اینا خیلی کار میکشید، بعد تفاوت هم قائل میشدن، به مرد ها بیشتر میدادن، به زن و نصفه یا یک سوم میدادن. الان همین کار رو تو ایران خود ما میکنند. خیلی دختر ها که میرن تو ایران خود را تو سایپا تو این شاپور جدید که چقدر دختر اومده. یه موقع ما اینجا کار میکردیم اصلا ما میترسیدیم، گفتم اصلا یه زن جرعت نمیکنه پاشو تو این شاپور بذاره. الان تو هر جا میری یه دختر نشسته داره حساب داری میکنه. چرا یه دختر میارن؟ دلایل مختلفی داره، من تو بحث‌های اخلاقیش وارد نمیشم، از نظر حقوقی. آقا یه مرد بیارن باید بیمش بکنن، حقوق مکفی بهش بدن، اداره کاری بدن، حق عایلشو بدن، 2 تا بچه داره، 3 تا داره، خرج داره، مخارج داره. یه کارفرمای دختر جوان میاره، یه چهارم اون حقوق بهش میده، بیمش هم ممکنه نکنه، حق عایله و هیچی هم نداره. همین اتفاق 200 سال پیش توی اون کارخونه افتاد. یه دفعه کم کم این زن رو حرف زدند و جون که گرفتند، یه دفعه قیام کردند، گفتند برای چی تفاوت بین جنسیت میذارید؟ چرا حق مزن و از مرد و کم تره؟ سمه نیست، اصلا اینجوری شروع شد تو دنیا. از اروپای تازه صنعتی شده 200-250 سال پیش انقلاب صنعتی تا الان اومده کل و کشته به بحث حجاب و تو ایران و برابری حقوق مرد. اینا من خالصانه میگم وارد بحث نمیتونیم بشیم، زمان نداریم. خانومای بزرگوار، همه تو محترمین، بزرگوارین تو این جلسه، این هیچ وقت حقوق زن و مرد برابر نیست، چون خلقتشون برابر نیست. بله روح ما رو خدا من نفس واحده، نفسم تو این آیه جواد اومالیم که یعنی گوهره جوهره، مرد و زن رو خدا از یه گوهره و جوهره آفرید، ولی ساختار بدنی زن متفاوته، مردم متفاوته. نسبت به ساختار مرد خدا حقوقی رو دوشه، ببخشید، به نفعش تعریف کرده و تکالیفی هم رو دوشش گذاشته. برای زن هم به نفع او حقوقی تعریف کرده، تکالیفی هم رو دوشش گذاشته. اینا آیت الله جوادی اومالی کتابی داره به نام حق و تکلیف، میگه این جاده دو طرف است. اگر این آقا مرد حقوق خدا براش به نفعش تعریف کرده، قطعا تکالیفی هم رو دوشش گذاشته، بی برو برگرد. اگر برای زن هم حقوقی تعریف کرده، قطعا تکالیفی هم رو دوشش گذاشته. این آنچه که ما مسلمان ها از قرآن روایت می فهمیم. حالا ببینید، من عرض کردم با اون الهیات مسیحی باید آشنا بشین، اینا همش از فرانسه و اروپا اومده. اینا رو ما بعض خود ما زنان مؤمن هم باید یاد بگیریم و عمل نکنیم تو کشور ما. اینا من تو چندین دانشگاه گفتم، حالا نمیدونم اصلا بگم برای خود شما شبه میشه نمیشه، فرصت داریم نداریم. واقعا این جریانی که الان به این وضعیت به وجود اومده که این همه ادعای برابری حقوق زن و مرد بکنن اصلا معنا نداره. حالا من یه مثال یه جور ایدهشو میزنم. دانشگاه نجف آباد حدود 8-9 سال پیش من تدریس میکنم، تو کلاس من یه دانشجوی مسیحی بود، یه جور دانشجوی یهودی از جلفا اصفهان میمدن نجف آباد، کل کلاس هم اینا میریختن به هم، 50-60 تا دانشجو مسلمون هم تابع اینا بودن، فکر میکردن اینا تو اوج فرهنگ و تمدنن، ما بعد وقتا مثلا هیچی نداریم. هر وقت هم این دوتا میمدن کنار بیز من از من سوال کنن، دور از جون شما، دور از جون این جلسه، دور از این جلسه، دهنشون بولاش شراب عرق میداد که من حالم به هم میخورد. گفتم یه دومه تقوا هستم میشنوم من، دوباره میمدن من تو صورت من، دوباره ما اینا رو پس میکردیم، دوباره میمدن و مسلمون رو فکر کن. یه موقع بحث ازدواج و حقوق زن و مرد شد، اینو خوب گوش دادن، همه میخ شده بودن، هیچی نمیگفت. یه دفعه این مسیحی یه در اومد کلاس ریخ به هم، گفت خدا را شکر با لحجه غلیظ اصفهانی، که این لحجه غلیظ میگن مال جلفاست، مال یهودیان قدیمه، خدا را شکر که اینا تو دینی ما نیست. گفتم چیزی تو دینی شما نیست؟ گفت همینا که میگی حقوق زن و مرد. گفتم پس شما تو دینه دو چی کار میکنین؟ گفت ما هیچ، با دختر خالمو، دختر عممو از 13-14 سالگی بازی میکنیم، حالا من دور از این جلسه. گفتم دیگه چیکار؟ گفت همه کارمون هم میکنیم مثل زن و شوهر. بعدم خواستیم ازدواج میکنیم میریم تو کلیسا، نخواستیم هم نمیکنیم. من دیدم تمامی دانشوی ایرانی یا کف زدن برای او کلاس ریخت به هم. گفتم یه توضیح منطقی میدم، یه جواب نقضی بدونم برخوردی که یکی زدی یکی نوش جان کن. گفت که بفرمان. گفتم همه گوش بده. گفتم ببین دین شما و این حرفه که شما زدی مثل این تار و پوده پیرنه من یا کت منه، من یه دونه تار یا پوده اینو بکشم ببین جوری آویزون کنم تو هوا، میگم این چی آخه به چه دردی میخوره، اما اینو بذارم کنار تار و پودهای دیگه میشه این لباسی که الان من و شما پوشیدیم، احکام اسلام تار و پودیه، حقوق زن و مرد اینجوری تنیده شده، تو یه دونشه کشیده بیرون میگه این چی چیه، این چه حکمیه تو اسلام. همه دیدیم خوشش اومد. بعد دوباره یه چیزی گفت، دوباره دیدیم اینا کف زدن و ریختن کلاس رو به هم. گفتم خب شما ازدواجتون رو گفتین حقوق ندارید، خیلی هم راحتین با دختر خاله با دختر پسر راحتین و همه کاری هم میکنید و بعدم شده ازدواج میکن نشدم نمیکنید. گفت بله بله دوباره دیدیم همه که حرف زدن. گفتم حالا یکی زدی یکی نوش کن. گفتم اگر از این دختر خاله دختر پسر رو داری همه این پسر مسلمان تشتن یکیش اینا رو هم به اینا معرفی کن. دیدیم تمام کلاس برای ما کفته. بعد باری کل استاد. خاله این مطلب رو من گفتم که اونجا بیفته که احکام ما تارا پودیه، یه دونش نکشید بیرون هی بگین این چیه. الان این جریان فمینیست ها تو این فضاها کارشون همینه، یه دونه اینا رو میکشن بیرون. اگر اون کتاب حق و تکلیف آجوادی آماله بخوام ببینه دو سویه هست. چند تا مثال من میزنم. خانم های بزرگوار، خدا برای شما مهریه قرار داده. من یه خانم به دانشجو خیلی تند رو بود، خیلی افتاده بود تو این فضاها، بهش گفتم من یه پیشنهاد میدم، اگر شما میگی حقوق مساوی با مرد میخوای اشکالی نداره، منم این فرصت رو به شما میدم، من یه پسر به شما معرفی میکنم، شما برو خواستگاری اون پسر. گفت یعنی چه؟ گفتم خب شما گفتی حقوق برای. گفتم خواستگاری که میری هیچی، 110 تا سکن باید مهر اون پسر کنی. گفت این دیگه چیه؟ گفتم تو میگی حقوق برابر زن و مرد؟ گفتم بالاترش هم داریم، ازدواج که کردیم 0 تا 100 نفر خونم تو باید بیاری، مرد کار خونه رو میکنه، ظرف میشوره، غذا میپزه. الان ما دو تا تو فامیلمون داریم، غذایی که این دو تا پسر میپزن کل زنهای فامیل نمیتونن بپزن، چون تو رستوران کار کردن خیلی واردن. گفتم قضا پزیم ما یه سال وامی داریم یاد بگیرم. آقا 4 تا ما اینا که افتیم خودش خندش گره. گفتم تو چه فضایی تو افتادی؟ یه حرف دیگه هم زدم تو کلاس که حالا اینجا مثلا نمیدونم بگم. حالا اگه خواستیندم میگم. گفتم اینقدر شما دارین تو این قضا یا افراط میکنین و حواستون نیست. آخه دانشگاه اصفهانم چند بار ریخته بودن گله هم. تو زمانهای خاتمیه اینا نردار کشیده بودند و جلو اتوبوسا رو گرفته بودند و کل کلاس ها رو ترد، خیلی عرض بلبشو بود. بعد من خیلی معذرت میخوام، گفتم اینجوری که شما افراطی دارین پیش میرین، کم کم بگین یه شیکم ما زنها میزان یه شیکم هم مردا بزاند، یه بچه ما میاریم یه بچه هم مردا بیارم. گفتم دیگه تا کجا دارین افراط میکنین؟ مگه هرچی از فرانسه و فرنگ و غرب اومد؟ و باورتون میشه یکی از دانشجوهای خود من تو دادگستری همیشه این شهر میوالیم نم ترم قبل من براشون روش تحقیق حقوق میگفتم که پایان ناماشون رو بنویسم، یه دوتا کلاس ها نهیم من گفتم تو دادگستری دارم آنلاین دنبال میکنم، ولی من برای این رشته حقوق یا میگفتم، گفتم اکثر حقوق خانواده ایرانی که الان تو دادگاه و چقدر خانواده ها رو پاشونده و دعوا دارن حقوقیه که از فرانسه کپی شده. این وقت خیلی هاشم وجهه اسلامی نداره و من به لطف خدا خواستگاه این قوانینم پیدا کردم کیه و چه جریانیه. دکتر حسین مهربور 12 سال شورای نگهبان بوده، 12 سال تو مجلس بوده، 12 سال وکیل بوده، الان 80 خورده سالش الانم داره کار وکالت میکنه، تدریس مقطعی میکنه. دکتر حسین مهربور 3-4 سال پیشم دانشگاه شهید بهشتی براش یه همایش گرفتن. اکثر احکام خانواده که خانواده های ایرانی را معذرت میخوام به گند کشونده زیر سر این آقاست. من رو در رو با خودش حرف زدم و رو در رو با خودش گفتم و میره هیچ پشوانی من حاضرم باید بحث فقهی یا اجتهادی و حقوقی بکنم. خودشم اعتراف کرد و بله ما اینها را فرانسه گرفتیم. گفتم چطوری تو جمهوری اسلامی تایید شد؟ گفت ما لایحه دادیم رفت تو مجلس 3 بار 4 بار اومد شورای نگهبان، من خودم اون باقی جزء حقوقدان شورای نگهبان بودم، تایید نشد، فقها رد کردن. میدونی شورای نگهبان 6 تا فقیه داره 6 تا حقوقدان، فقها رد کردن برگشت گفت دفعه 4 خود من پیشنهاد دادم اینا بشه شروط ضمن عقد. همه قباله که شما جلو دختر و پسر رو میزن میگن تون تون امضا کنیم 16 تا بنده، اینا خیلی باش وجهه فقهی حقوقی اسلامی نداره، چسبوندن به عقد. بعد دختر و پسر رو فکر کنن این جزء عقده، اصلا میشد همونجا دفتر چرا پاره کنی بندازی اونجا؟ ما عهد که خوندیم محرمیم دیگه، شرعن و قانونن. اون چیزی که توافق کردیم کردیم، حالا هر چی که بوده. میشدم جلوی اونا رو هیچ کدومش امضا نکرد، میشدم یه خط تیره بذاره به تا آخر. نه اصلا الزامی توشتیم. آقای مهبون گفت بله ما خودم اعتراف میکنم که اینا وجه دینی نداره، حقوقی نداره، اسلام تایید نمی کنه. خودم هم پیشنهادم شروط ضمن عقد بشه، پذیرفته شد، شورای نگهبان امضا کرد. اینا رو میگن جریانات فمینیستی که چه ها تو ایران نکردن. اینا ضد مذهب و شبهات مذهب شیعه، اون دین بود کلی. مورد دوم، مورد پنجم مذهب شیعه. یه 12 امامی را میگیم از عربستان و امارات و دبی و قطر که کنار گوشمان تا آمریکا مرصد کردیم حمله میکنن به شیعه. یه جوان 28 ساله رو تو آمریکا ما پیدا کردیم، دکترا داشت، مخی بود. این 24 ساعت میشست برای اسلام و شیعه شبه تولید میکرد. میدونستین الان بچه ها توی مدارس اسرائیل زبان فارسی هم یادشون میدن؟ اول زبان عبری که زبان تورات انجیل و بنی اسرائیل، بعد زبان انگلیسی یادشون میدن، الان زبان سومشون عربی یا چهارم فارسیه. به بچه هاشون فارسی یاد میدن. نه کنار ما که اینا بزرگ شدن بتونن تعامل کنن با فارسی زمانه و اون رو از دین بدرشون کنن، بگن محقیم شما. جریانات درون شیعی هم داریم که متاسفانه خیلی زیاد شد. یه تعداد مثل همین سید صادق شیرازی ها، اینا جریاناتی شیعه هم دیگه، مرجع تقلید شیعه هم، ولی خودشون علیه نظام و دستگاه حکومت و این جمهوری اسلامی که واقعا نعمت خدا بوده خیلی کارا دارن الان انجام میدن. یا اون احمد حسن بصری که خودشو یمانی مینامد، اینا جریانات درون شیعی هم که به دروغ تمام میگه من یمانیم. به من چقدر بچه هیئت یا گولشو خوردن، چقدر ما تو این هیئت رو رفتیم گفتیم بابا این دروغه، مدرکش کو، سندش کو، روایت. گفتیم آقا به کل روایات یمانی دوتا بیشتر نی، یکی سند نداره یکشم. آقا کی گفته اون روایت اینه؟ میگه آقا خواب، برو تو نیت کن بخواب، من تو خواب خواب تو میام حقانیت هم به میگم. اصلا کی گفته خواب حجته؟ 1400 سال مراجع تقلیدش میگن خواب هیچ حجیتی نداره. یعنی تو خواب شما هیچ ترتیب اثری نباید بهش بدی. و جوون هیئتی میبینی مداح سینه چاک امام حسن، سینه چاک امام حسن، رفت دنبال احمد الحسن کذایی که اصلا نمیدونیم تو حمله بصره کشته شد زنده هست اصلا کجا سلام. یه شبهی ازش هست مردم رو دعوت کنن به اون شبه. اینا جریانات در اون شیعه. جریانات روشنفکری ها، رقیقش آقای شریعتی بود، قلیسترش دکتر سروش بود، باز اون احمد امین مصری بود، سر احمد خان هندی توی هندوستان بود، تا حدی بازرگان که تفسیر علمی تو ایران ما، تا حدی خود آیت الله طالقانی که تفسیر قرآن ارائه میکرد. این رو ما بهشون گفت جریان های روشن فکری، که البته اگر گاهی دقیق تحلیل بکنیم علمایی که اهل فن میگن، اینو اتفاقا حالا نمیگم همشون که نام بردم، ولی میگن اتفاقا این جریانو بگیم جریان تاریک فکر خیلی بهتره تا بگیم روشن فکر، چون واقعا گاهی تاریک فکر میکنن. اینا جریاناتی بود که ما میتونیم تو این هفت دسته تقسیم بندی بکنیم. شما با این عینکی که الان من تو این اسلاید خدمتتون ارائه کردم رفتین خونه چند تا شوپه رو، اصلا کار کارگاهی چند تا شوپه رو اثبات کنیم. من آیدیم هم دادم خدمت، حالا خواستین یه گروه هم با هم میزنیم، یا حاج آقام که میفرما کانال هم زدیم، خواستین یه گروه هم تشکیل، چون هر جا ما میریم میگن چرا گروه تو حسا میریم، میگن چرا گروه نداریم، زرین شهر میریم میگن چرا گروه نداریم، هر جا ما میریم. حالا شاید یه گروه بزنیم همین جایی که ما میریم، هر نوز بشن آیدی منم عرض کردم دارین کلام انگلیسی خط تیره پایین بشن آندرلاین QS مخفف question، یعنی سوالات کلامی. اینو توی ایتا سرچ بکنید براتون آیدی بنده رو میاره. اون 200 نفری که ما قبل از عید براشون همین جریان شبه شناسی رو گفتیم، اونجا گروه داشتیم، گفتیم آقا این سواله میرفتن تحقیم میکن جواباشون، حتی میگفتن به صورت خانوما که هنر دارن عکس نوشته در بیارین، همینطوری که اونا ببینید شبهاتی که پی رو برای تو فیلمش گذاشتم اینا عکس نوشته بود دیگه، به صورت فیلم در آورده بود. گفتیم شما عکس نوشته خیلی قشنگ تر جوابشو بدین بفرستین، من چک میکنم خوب بود تو کل فضای مجازی بارگذاری کنیم. این کار رو هم میتونیم با هم دیگه انجام بدیم. کلام، کلام انگلیسی بنویسین K-A-L-A-M، همش کوچیکه، حروف کوچیک. آندرلاین یعنی خط تیره پایین، بعد QS مخفف question، سوالات کلان. اما این دقایق پایانی چون من هفتم با سرعت باید برم جایی، یه حدود 5-6 دقیقه جریان ملی گراره یه تحلیلی دارم خدمتون عرض میکنم، بعد یه چند دقیقه خدمت شما هم شما سوال مطرح کنیم. بزرگوارا وقتی که جریان امروزی بیداری اسلامی از حدود 100 سال پیش شکل گرفت، از سید جمال اسدآبادی و اینها تا بعد اومد رسید به آیت الله کاشانی، ملی شدن صنعت نفت هم کار آیت الله کاشانی بود ولی به نفع مصدق تمام کردن تو دنیا. اینو بحث های ریش های تاریخ معاصره. تا رسید به امام خمینی رحمت الله علیه. حواستون به منه؟ اینو گوش بدین، این ریشه رو بدونید، خیلی کمکتون میکنه. سال 42 که امام اعلام انقلاب کردند و به دلایلی 15 سال عقب افتاد و 57 انقلاب شد، امام استراتژی تعریف کردند. همه شما بلدین ولی با دید مقدس معابانه نگاه کردین، استراتژی ندیدین. اینو امام می فرماید این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته، یه استراتژیه. بعد فرمودن ما با شعار حیات من نزله آمریکا، اسرائیل، انگلیس و شاه را از این ایران میندازیم بیرون. به سرعت این چهار تا جبهه با هم جلسه گرفتن، نه تو مثل ما الان یه جلسه با طول کشید 6 ماه، 1 سال، 2 سال. خروجی این هم فکر جایی چند تا جریان، انگلیس، اسرائیل، آمریکا و جریان شاهنشاهی ایران، خروجیش این شد که ما باید کالایی به جوانان ایرانی بدهیم که سراغ کربلا و ابوالفضل و علی اکبر نروند. چرا الگو بگیرن از رشادت های کربلا؟ چرا بگن هیهات من نزل الله؟ ما کارشون میکنیم و الگویی تعریف میکنیم که اینا از منحرف بشن. بهترین الگو گفتن چیه؟ رستم و کیان و آرش و کوروش و بک میزنیم به ایران باستان. از اینجا بود جریان های نجات پرستی هم شروع شد که شما آریایی، شما ایرانی، دنبال عربا رو افتادی. امام حسن عرب بود، پیغمبر عرب بود، نهایتش پیغمبر عربا بود، قرآن عربیه. الان چقدر نوجوانو میپرسن چرا قرآن ما عربیه، چقدر این بزرگوارا میپرسن چرا ما بر نمازمون عربی بخونیم. ببینید اینا ریشه، این ریشه رو که بدونید اونا همه حل میشه. آقا شروع کردن برن تخت جمشید و جشنواره 2500 ساله بگیرن، از انگلستان دختر و پسر می آوردن، از آمریکا می آوردن، از بعضی هم میگن فیلماشو دارن آرشیواشو. این جشنواره ادامه پیدا کرد تا 56، اول 57، تا جریان بهائیت تو ایران اوج گرفت، تا جایی که بختیار بود اگر اشتباه نکنم یه بهایی بود، اصلا اومد تو دستگاه و کاری بکنه که شعارم بزنه کنار. و چنانچه 400 سال پیش صفویه اعلام کرد مذهب رسمی ایران شیعه 12 امامیه، اعلام کنه مذهب رسمی ایران بهاییته، که اگر انقلاب اتفاق نیفتاده بود، حالا اون عنایات غیبی که خدا به مردم و امام و اون بینش و بصیرتی که امام القا کرد، گفت بریز این حصر نظامی رو بشکنید، این کارو بکنید، اگر انقلاب پیروز نشده بود با عرض معذرت، چه بسا الان ما اینجا کلاس بهاییت داشتیم و داشتیم اراجیف بهایی ها رو میگفتیم، حسین علی بقا و نوری و کی و کی و کی، که اون موقعی که آیت الله شوشتری شاهنشهر امام جمعه بودن خیلی بهاییت اینجا کار میکرد. شاید بعضی ها سنتون اون موقع کم بود، ما مرس خیلی سنی نداشتیم، ولی چون میدونستیم این نارا کتابای شهید متحریه دو دور خونده بودیم کار تا حدی میدونستیم، خیلی آشوش در اینجا کار کرد که به لطف خدا هم مسیحی ها کم شدن هم بهایی ها خیلیشو مهاجرت کردن. یکی اینجا شاهین شهر بود، یکی اون سر اسمان بهارستان، که اصلا یه موقع میگفتن نگید بهارستان بگید بهاییستان، اینقدر اینا کار میکردن. ببینید این جریان ماله از ملی‌گرا انقلاب شد، 8 سال جنگ تحمیلی، 8 سال دوره سازندگی، 8 سال دوره آزادی جناب آقای خاتمی. تو دوره آقای خاتمی دوباره جشن های 2500 ساله تو جمهوری اسلامی، نه این بار به عنوان شاهنشاهی بلکه به عنوان میراث باستان ما ایرانیان، دوباره تو تخت جمشید شروع شد. 7-8 سال ادامه پیدا کرد، دوباره آقای احمدی نژاد اومد جمع شد، دوباره اومد تو زمان آقای روحانی 2-3 سال گرفتن، این دفعه مذهبی ها صفر وایسادن جلوشه گرفتن. آخرین آماری که ما داریم سال 97 آبان روز کوروش کبیره، این جریان نزدیک 100 هزار دختر و پسر از شیراز، اصفهان، کرج، تهران، شمال وعده کردن کنار مقبره کوروش و از لب اتوبان میدونین میره تخت جمشید داخل و قبر کوروش هم بین راهه. اول بنر زدن مثلا به مرکز ایران باستان خوش آمدید، 2 کیلومتر رفتی جلوتر به مقبره پیغمبر اکرم مثلا خوش آمدید، پیغمبر گرامی. میرفتیم جلوتر بنر زده بودن به مقبره کوروش کبیر، پیغمبر خدا خوش آمدید. میرفتی پا مقبره دوباره چند تا دختر و پسر که نه محرم حالیشونه، نه نامحرم، نه شرعیت، نه قانون، هیچی، وعده کردن برن دنبال یه دین جدید، کوروش هم شد پیغمبر. اینا رو ما خیلی بحث کردیم، اینقدر کارگاه گذاشتیم، تحلیل کردیم. بعد جالب بود یکی از کلاس های همین وزارت دفاع که ما میرفتیم، یه روحانی محترم بود از زریشه، خیلی من واقعا دوستش دارم، اخلاق همه چیزش، اما خب گاهی آدم شناخت لازم ها شاید نداشته باشه. در اومد گفت که ما دیدیم که چند تایی کار کنه اومدن میگفتن شما داری کوروش رو نقد میکنی، استاد قبلی روحانی هم بود، گفت کوروش پیغمبر علامه طباطبایی میگه. اومدیم اونجا که استراحت بیا یه رو بگفتم شما فرمودین، گفت آره مگه پیغمبر نبوده؟ گفتم نه. گفت تفسیر المیزان، اتفاقا 20 جلد المیزان هم تو کتابخونه پیشم بود. گفتم آیات سوره کهف دیگه، ذوالقرنین گفاره. او بردم حدود 20 صفحه بود، خلاصه شو تون تون چشمی رد شدیم. گفتم حالا نتیجه گیری علامه رو گوش بده. علامه میگه 10 تا نظر هست که کوروش در ببخشید ذوالقرنین قرآن در تاریخ کی بوده. میگه 10 تا نظر را، بعد میگه ابر کلام هندی که وزیر ارشاد وقت هندوستانه و سر احمد خان هندی که یک فراماسونر بوده، این دوتا جزوهی نوشتن و میگن ذوالقرنین قرآن احتمالاً کوروش ایرانیانه و 14 تا دلیل و قرینه میارن، شاهد برای حرفشون میارن. پیروز گفتم ما نحن و ابناء و دلیل، ما دلیل رو میبینیم. علامه خلاصه اون ادله رو تو المیزان میاره، آخرین کلامی که میخواد باکس این تفسیر آیات رو ببنده بره سر دسته بعدی، میگه بین 10 قولی که من نقل کردم این قول ابول کلام و سر احمد خان قوتش از همه بهتره، لکن لا یخلو من اشکالات متعدده، همین قولم خالی از اشکالات متعدد نیست. یعنی من الان کاش اشکالات چه علامه نوشته بود، میگه پر از اشکاله. بعد میگه انتها میبنده و میره سر آیات بعدی. بعد چطور بعضی از روحانیون ما بزرگوارا نتیجه گرفتن که علامه طباطبایی گفته کوروش پیغمبره؟ از نظر روش تحقیقی حرف کاملا غلطه، اصلا نوع استناد پوچه. بله بله. ببینین همه جریانات تاریخی که قبل اسلام نقل میکنم، پیروزم خدمتتون عرض کردم، اصلا تاریخ نویس معتبر تو کل جهان از زمان اسلام شروع شده. عرض کردم اون جلسه قبل که اونام که تاریخ یهود و انبیا تو تورات یهودی همه تاریخ‌هایی که نوشتن تخمینیه، خیلی حرفشون هم تخمینیه. یعنی ما به عنوان یک آدم کاملا بی‌طرف فرض بگیرید به جای منه متکلمه که عرق اعتقادات شیعی دارم، یه دانشمند، یه فرد تحصیل کرده بدون اعتقادات اینجا نشسته، میگیم آقا این ادعا، اینم دلیله، شما تحلیل علمی بکن ببین این ادعا با این دلیل با هم جفت و جور میشه یا نه. یه نگاه چه میکنم گدی دلیل مأخذش کجا، میگیم فلان کتاب، میگه اون کتاب مأخذش کجا، اگه به مأخذ دست اول نرسن گدی اشتباهه، اصلا اعتبار علمی نداره. نوعا حرفایی که برای کوروش میزنن همینطوریه، هیچ استناد علم جدیدن دارن، مکرر کتاب چاپ میکنند و دارن چاپ میکنند و که ما زرق و برقاشه که میبینیم میگیم این همه کتاب برای کوروش چی، تو شما میگی سند ندارم، قربون شکلت برم، نه حالا دارن مینویسن، کدومی کتاب ها ریشه داره؟ ما تو روش تحقیم میگیم استناد بده به منابع دست اول. خود بنده دو تا از سوالات، دو تا کتاب پرسمان قرآن که پیروز هستم برین تو سایت دفتر تبلیغات اسلام دانلود کنین تو بخش مرکز ملی پاسخ پی دی افه چون جگه داشتیم 500 خورده صفحه هست، یکم پرسمان من خود من این رو نوشتم چاپ شده، اونجا مفصل ما آوردیم که آقا استناد باید چی باشد. اگر من روایتی قبل از بهار علامه مجلسی دیدم، هیچ وقت استناد به بهار ندادم. دو سه تا روایت من نتونستم از قرن دوم سوم چهارم هجری پیدا کنم. اینا میگن روش تأخیر. برای همین کتاب بنده سال بعد تو هفته پژوهش تو تهران یکی از کتاب‌های رتبه اول شناخته شد. چرا؟ چون اون داور اول پاورقی های منو میبینه، اول مآخذ آخر کتاب منو میبینه. ببینید تا اون جایی که میشد من هیچ ارتباطی به منابع فعلی نمیدادم. من عذرخواهی میکنم یه نمونه خیلی خیلی بارز که همه ما عاشق امام زمانیم، همه ایشونم ما لحظه به لحظه انتظار ظهور این عزیز رو میکشیم، اما ببینید برای مهدویت که این اتفاق بیفته دیگه برای کوروش اینا سهله. ما روایاتی داریم که اینا ما تحلیل کردیم و صبح تا زهد از تحلیل سند شناسی نرم افزارهایی که داریم لپتاپ روشن کردیم گشتیم تحلیل، من دارم عرض میکنم کار محققانه. روایاتی داریم که فرمودن آخر الزمان شهر زورا پر از فساده، از 15 کیلومترش فرار کنیم. شهر زورا میگن تهرانه. ما این روایات رو بررسی کردیم، آقا این روایات کدوم امام ها مثلا فرمودن امام صادق سلسله سندم براش نوشتن. حالا نمیخوام ذهنتون به همه روایات بد بشه و متخصصش هست اینا رو در میاره. آقا ما کنکاشی که کردیم دیدیم خیلی خیلی که این روایات بر میگرده به زمان عقب تا ببینیم به ائمه و زمان عصر ائمه میرسه یا نه، باورتون نمیشه. دیدی میره واد برگشت نهایتا به 100 سال بعد و وایسا تو هیچ منبع قبل 100 سال قبلی ما پیدا نکردیم. بعد رفتیم ببینیم اولین منبع چه، دیدیم یه کتاب تو نجفه، کتاب رو رفتیم بررسی کردیم دیدیم یه آدمی قروی بوده، قروی نامی با جریان مشروط خواهان و مشروط خواهان بد بوده، اینو از نجف قیام کردن بیان تهران بگیرند و شاه رو بینید. گفتم این جریان بیداری مال 100 سال پیشه تا امام موفق شد انقلاب کنه، تو باستان گرایی اینو خدمتون گفتم. آقا اون چون با این مشروط خواهان و مشروط خواهان بد بوده، محض رضای خدا این روایت جعل کرده که مردم سمت تهران نرن. ببینید اگر در مورد امام زمان اینجوری روایت جعل میشه دیگه برای کوروش پدر جد کوروشی خیلی سهله که دیگه مثل آب خوردنه که بشینن تون تون تو آلمان برای کوروش ما کتاب همین مستشرقا بنویسن، بشینن باستان گرا ملی گرا بود بعد ببینیم یه نمایشگاه کتاب میزنن مثلا تو شاهنشاه، 10 تا کتاب قرآن یا حدیث یا معارف اسلامی، 50 تا کتاب شعر و رمان و کوروش و ملی‌گرایی و باستان‌گرایی. سهله. ببینین این جریانی که الان تو کشور ما راه افتاده و ما باید بیدار باشیم، ما باید بدونیم. بله بله ببینین ما یه نکته ای آقای قرائتی توی تفسیراشون گفتن نکته خیلی مهمیه، برای اینکه تو این جریانات خودمام غرق نشیم، چون گاهی خودمام میخوام یه شبه سوال جوابم خودمام دیگه تو اون استق غرق میشیم، اینقدر با اون شناگره میریم پایین که خودمام غرق میشیم. برای اینکه غرق نشیم آقای قرائتی حرف خیلی خوبی میزدن، خدا عمرشون رو زیاد کنه و عزت بده، خیلی مرد کاریه. هم بنیاد مهدی موعود قم را ایشون استارتشو زد، بنیاد امنم زکات چی استارتشو میزنه واگذار میکنه میره کار بعدی. ایشون میگفتن در مورد سعی اصحاب کهف یا تعداد اصحاب کهف، ببخشید من اشتباه گفتم سعی تعداد از قرآن میگه، بعضی ها میگن 4 تا بودن، 5مشون سگشون بود، بعضی ها میگن 6 تا بودن 7می، بعضی ها میگن 7 تا بودن 8مشون. بعد خود قرآن میگه رجلن بلغبن تیر تو تاریکیه، یعنی هیچ کدوم یه آرا درست نیست. بعد آقای قرائت میگه خب چرا خود خدا نگفت چند تا؟ خدا یه کلمه میگفتی بلکه اونا 9 تا بودن 10 تا بودن، قال میخوابید. بعد آقای قرائت میگه این که خدا عدد رو نگفته میخواد بگه شما غرق نشید توی عدد و اینا، مهم نی، فقط بدونی تعدادشو کم بود. تو اون جامعه که همه راه کفر و شرک رو انتخاب کردن، قلیلم من عبادی از شکر راه خدا رو ترک نکردن. اینه میخواد بگه راجع به ذوالقرنین، اینم بزرگواران همینه، یه کلمه خدا نمیتونست تو قرآن اشاره کنه که این ذوالقرنین کی بوده. خود قرآن هیچ اشاره نمیکنه، ائمه هم اشاره نکردن، فقط روایتی داریم صحیح السند از امام صادق پرسن ذوالقرنین کی بوده، فرمودن نبی و من الانبیا، پیغمبر بوده. ولی آیا حالا همون کوروش و پیغمبر کو سنه کو استدلال علمی؟ گفتم به خدا متعصب نداریم، حتی خوبی ها یقینا کوروش داره، شکی نیست. تو زمان خودش بین پادشاهان روم و یونان و هندوستان یقینا بهترشون کوروش ما بوده، اینا رو ما قبول داریم، ولی ما نمیگیم قدیسش کنی نه پیغمبرش کنی نه اینقدر مقابله کربلا و اسلام و انقلاب قرارش بدیم. حرف ما اینه. ولی توی جمع حالا نخبگانی بود، ما 5-6 تا بیشتر همین شبهات ملی گرا داشتیم بحث میکردیم، مسئول اون جلسه که مقامات رتبه بالا شهر اصفهان بود، یه روحانی گرامی بود، خب نظرتون، خب از شما اول من نظر بگم، نظرتون چیه که خود ما مذهبی ها یه همایش با شکوه برای کوروش بگیریم؟ بنده اولی نفر دستم بلند، من بنده 100% موافقم. چه اشکالی داره؟ خوبی هاشه بگیم، بدی هاشم بگیم، که جوون فکر نکنه وقتی ما میگیم کوروش پیغمبر نبوده بگیم دیگه هیچی هم نبوده، دیگه ما فوشش میدیم، لعنش میکنیم، اگه تابلوی هم از کوروش ببینیم میکشیم پایین رو خورد میکنیم. نه، ما میگیم آقا خیلی بیش از حد بالاش نبریم، بیش از حد بادش نکنیم، افراط و تفریط نکنیم. ولی این جریان الان فروشگاه افق کوروش که تو ایران راه افتاد و سهامش هم تو شرکت بورس هم پارسال رفت و اینا، این ادامه همین جریان ملی گرا و باست که خواستگاهش هم خدمتون عرض کردم که از سال 42 با اون استراتژی که امام برای انقلاب کربلا و عاشورا رو تعریف کردن، اونام راه افتادن دنباله این جریان. من زیاد صحبت نکنم، در یک چند دقیقه خدمت شما هستیم، اگر سوالی دارین مطرح بفرمایید تا با هم گفتگو کنیم. تمام. دفعه قبل همین ملی گرایی بود که برای من نوشتین رو کاغذ. نمیدونم کدومه شاید وارد بشه. خواهش. ها آره بله هست الان چندی نرم افزار هم اصفهان هم قم زدن، من باید رصد کنم حد اقل لینکشو تو گروه بذارم. آره که انشاءالله خودتون دانلود بفرمایید و دنبال کنید. من یه فایلی اینجا بود اون موقع جلو چشمم رد شد، یه لحظه ببینم میتونم پیداش کنم. اگه فکر کنم توی همین فایل آیه هاشمی بود. ببینین آیا ذوالقرنین همون کوروش هست؟ میتونین حالا بعضی تیتراشو ببینین که ما کلی بحث کردیم که نه اینطوری نیست. علامه طباطبایی هم همچه حرفی نزده. ببینین تجمع مردم در روز کوروش کبیر 7 آبان 95 در پاسارگاد. چرا 7 آبان روز جهانی کوروش کبیر نامیده شده؟ چند تا کتابم اینجا گذاشتم، مثل این کتابی که الان اینجا میبینید، صحت پیامبر بودن کوروش بزرگ رو میبینید، اینا سایت های اینترنتیه با، یعنی تو اینترنت هم میتونید ببینید. بله ببینید بحث ملاقات با امام زمان یه بحث خیلی وسیعیه که توی مهدویت مطرح میشه. شاید نمیدونم اینجا مشاهی شهر سالهای قبل خدمتون اون درس به بنده خورده یا نه، بنده گفتم یا نه، ولی حتما اساتید راجع عربیه اینو دعوت کردن که بحث ملاقات مطرح شده. ملاقات انواع و اقسامی داره. اول رو امکانش بحث میکنیم که آیا امکان داره یا نه، اینو که عبور کردیم، بعد انواعش رو میگیم. در خواب داریم، در بیداری داریم. آیا به نوری از انوار امام زمان برمیخورن؟ آیا یاری از یاران امام زمان هست که مشرف میشن؟ آیا خود شخص حضرته؟ آیا حین ملاقات اصلا میفهمد که ایشون امام زمانن یا نه؟ که 99%شون نمیفهمن حین ملاقات. موارد اندکیه و اون اندک مواردی هم که میفهمن تو لحظه کل بدنشون قفل میشه، زبانشون قفل میشه. اینجوری نیست که ما به یکی از خوام سلام خوبی چطوری حالت خوبه. ما مواردی که داریم از آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی یا اون فرد کوفی که حالا اسمش یادم میاد عرض میکنم یا دیگران داریم ملاقات کرد، خودشون میگن تو اون لحظه اصلا زبانمون قفل میشد. حضرت چند تا نکته میفرمودند و میرفتند. بعد که میرفتند از قرینه ها میفهمیدیم ایشون امام زمان بودن. من فکر میکنم همونطوری که پدرانشون 11 امام قبلی که 255 سال به صورت فیزیکی بین ما بودن اینا را باز نکردن، امام زمانم تا زمان ظهور باز نمیکنن. حالا حکمت چیه؟ چرا باید اینجوری باشه؟ یه جهتش اون شاید چوب و فلکی هست که ما از دوران غیبت میخوریم، چون یه درس هم فلسفه غیبت داریم اونجا. یه جهتش میگیم چون پیغمبران و امامان بعدی را یکی پس از دیگری قدر ندونستن و شهید کردن، خداوند آخرین ذخیره و حجت خودش را نگه داشت. برای همین قرآن میگه بقیت الله. تا ما به هوش بیایم، به گوش بیایم، عقلمون روش بکنه، حلممون روش بکنه، بعد امام زمان. وقت این دوران رو توی روایت بهش گفتن دوران حیرانی شیعه و بشریت. اگه بنا بود اینا به وضوح برای ما مشخص بشه که دیگه دوران حیرانی نبود، دیگه نیازه به ظهور امام زمان پیدا نمی‌کرد. درست. بله. ببینید خیلیش هم بزرگواره، جلسه تمومه و اونا که عجله دارن میتونن تشریف ببرن. ما یه چند دقیقه پرسش و پاسخ خدمتون هستیم. شاید خیلیش هم پرسیدن ولی نقل نشده. ما اصلا یه دوره کتاب پای ما سوخته، کتاب سوزی کتابخانه جهان اسلام رو داریم که شاید متعریب بخشیش رو تو کتاب خدمات اسلام و ایرانیان آورده، دیگر تاریخ نویسانم آوردن، یه دهی از کتاب های شیعیانم اهل سنت از بین بردن، توی جریانات دیگری هم بعضی از روایات اصلا نقل نشده. شاید این اتفاق افتاده، شاید پرسیدن، خدا نگهدارتون، گفتگو هم کردن ولی خب نقل نشده، به ما نرسیده. خواهش میکنم بزرگوارایی که تشریف دارین، من یه چند تا منبع و سایت معرفی بکنم. خود سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات ما سایت خیلی قویه، اصلا گروهی از کارشناسان نشستن اون سوالاتی که میاد به صورت مشروح و مستدل دارن جواب میدن و بارگذاری میکنن. پس اون سایت میتونی سر بزنی. حالا مرکز ملی هم که تلفنی هست، سایت هست، چت هم داره، باکس گفتگو داره، میرن اونجا. پیامکش هم برای احکام و یکی دوتا بخش دیگه وجود داره. 8 صبح تا 8 شب هم که تلفنی پاسخگو هستن. سایت اسلام کوست که از آیت الله خادوی تهرانی انگار، سایت خیلی قویه، خیلی خوب داره کار میکنه. حتما این سایت اسلام کوست رو سر بزنید. کوست هم به همون معنی کوستشن و سواله. سایت تبیان یه مدت خیلی خوب کار کرد ولی ضعیف شد، ولی مطالبی که درش بونده خیلی خوبه. یه سایتی بود اوقاف اصفهان زد، بعد اوقاف تهران خرید کل سایت ها. خود منم 5-6 مقاله دارم تو اون سایت، اگر یادم بیاد اسمش را. سایت راسخون، سایت راسخونم سایت خیلی خوبیه که مقاله این مطالب رو میذاره. بین این سایت ها سایت پرسمان دانشجویی میتونیم، حالا اگر یه چند لحظه هم زمان داریم، من اینترنت یه لحظه بدم به لپتاپ، چند تا این سایت ها رو با هم ببینیم. دقیقا نرم افزاری تولید شده، 1-2-3 پرسمان دانشجویی سی دیه که نرم افزار رو لپتاپ کامپیوتر کل این سوالات رو با جواباش میاره و حدود تا اونجایی که من رصد کردم 60 جلد کتاب پرسش و پاسخ دانشجویی، همونو که تو سایت کتابیشم چاپ کردم. من ببینم براتون میتونم بیارمش. بله ببینین لوح فشرده پرسمان سهم زدن، یه همون سایت پرسمان دانشجویه. اون کتاب پای پرسش و پاسخ دانشجو همینجا میبینین که عرض کردم تا 60 جلدش رو من دیدم. الان اینجا من دارم میبینم اندرویدش هم زدن، نرم افزار پرسمان همراه. ببینین را گوشیتون ذخیره بکنید و نصبش بکنید، شاید بیش از 20,000 سوال رو جواب دادن و تخصصی و هر جلدی هم لوگوش هم به این صورته. حالا اگر نه باز نکرد، بله اینا رایگانه. حالا سیدیاش که اگر تو بازار باشد باید گیر بیارید، ولی اینا که داخل سایت قابل دانلوده میتونید اینجا ببینید. سایت خیلی خوبیه. چی؟ پرسمان دانشجویی بنویسین براتون میاره. اسلام کوئست هم که خدمتون عرض کردم، حالا اینجوری خودش پیشنهاد داد به این شکل. ببینیم گنجینه پاسخ و فقه و احکام قرآن کریم براتون مفصل توضیح میداد بخشای قرآن یه تب. یا ببین شکلش اینجوریه، لوگوی سایت به این شکله، اینجا جستجو داره اون کلید واژه‌ای که دنبالش. حالا مثلا من همینطور الکی کوروشو می نویسم ببینیم چه جوابی تو این سایت دادند. شاید تعداد زیادی الان سوال میاره، شاید هم ببینید موردی یافت نشد. درست من نوشتم کوروش نمیخواد بنویسی؟ چه جالب. ببینید گاهی یه حرف کم و زیاد که میکنید یه وقت منصرف نشید، یه مقداری کلمه رو تغییر بدین پیدا میکنه. الان ببینید آیا کوروش، فیثاغورس، ارسطو، افلاطون و سقراط پیامبران بودن؟ سوال دیگری پرسن، آیا استفاده از نماد فروهر یا همان نماد کوروش، عقابی که با بالهای بازه، به عنوان زینت از نظر شرعی مشکلی دارد؟ یه سوال فقهیه. آیا این حدیث ای علی در سجا دروغ نیکوش، میدان جنگ وعده بزنان و اصلاح بین مردم، با دیدگاه پارسیان درباره دروغ ماننده این سخن کوروش، مرد پارسی دروغ نگوید حتی به انگام مرگ منافات دارد؟ یه کاری که ما تو تحقیقمون کردیم، خیلی از سخنانی که الان به کوروش نسبت میدهند ما رصد کردیم از امامان ما شیعیان بود. خیلی جالب بود برای خود ما که مثلا امام صادق فرمودن یک مرد درستکار یا یک زن این سه تا خصیصه رو داره. قشنگ تو روایت سند روایت کتابش همه چی الان تو سایت رو گفتن کوروش کبیر این گونه فرمود که یک زن سه خصیصه. خیلی هم مصادره اینجوری هم کردم. کتاب پرسمانم الان خیلی نوشته شده، اصلا مرکز ملی خود ما هر سال یکی دوتا کتاب داره الان تولید و چاپ میکنه. نرم افزار سیدی تحت عنوان پرسش و پاسخهای دینی یا پرسمان دینی، پرسمان قرآنی، اعتقادی نرم افزارم خیلی هست. سایت هم همین 5-6 تا سایت خدمتتون عرض کردم معتبر. چی؟ سایت اونم خوبه. آره سایت حوزه علمی هم خیلی خوبه. گاهی مطالب تحقیقی که اونجا میذارن اصلا سایت های دیگه نمیذارن، اونم حتما مراجعه کنی. خب لپتاپو خاموش کنی. خواهش میکنم. خدا قوت. یه نشانه های نخ کردن که تو دروس مهدویت همون جلسه اول روش گفتگو میکنن، از ظاهرشون، قد و اندامشون، به خصوص مثلا میگن وقتی ظهور میکنن یا دیده میشن جوانی بین 38 تا 40 سال دیده میشن، یا میفرمایند که یه مهر نبوتی بین دو کتف پیامبر بود، همون مهر پشت کتف امام زمانم هست، یا مثلا گفتن بینشون کشیده هست، دندانهاشون باز عین خود پیامبر، فهمدن مثلا بین دو ابروشون فاصله هست، یه مشخصات اینجوری گفتن ولی کامل ناقص نیست.